گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
من فکر می کنم عقل در تمام دورهای زندگی بشری که به شعوری رسیده و درک ظلم می کرده عاشق عقل هم بوده، فقط مصادیقش بوده که فرق کرده بودن و کلی عقل هم پاسکار بوده. این می داریم برای جلسه بعد. من از همین بخش اخیر فرمایشتون در ارتباط با سؤال آقای مهندس شکیب نیا استفاده کنم و برم بودم. خوب دقت کنید آقای مهندس یا دوستان عزیز، زندگی با فروغ عشق معنی پیدا می کنه. زندگی بی عشق زندگی سرد و خاموش است. گرما و روشنی زندگی با آتش عشق است. حق‌پرستی که امروز مطرح شد برای انسان، نه حق‌پرستی سود طلبانه بلکه حق‌پرستی عاشقانه است. جهاد در راه حق دو گونه است. یک وقت است من مورد ظلم قرار گرفتم، یعنی یکی از اون حقهای حقوقی من رو ظالمی خورده، می جنگم تا از حلقومش دارم. این بسیار خوبه، اولا همین جنگ بسیار خوبه و از پفیوزی و بی ارزگی و ستمکشی بسیار بالاتر و بالاتره، ولی بیشتر انسان نمیتونه این باشه. یک وقت است من کسی حقم را نبرده، اما میدینم الف آمده حق ب رو میبره، منم این کنار جیم هستم، به هم تجاوزی نشده،
بند جیم نیستم.
من به پا میخیزم برای اینکه حق ب رو از الف بگیرم بهش بدم. چرا؟ اینجاست که چراش بشه. چرا؟ چون عاطفه نودوستانه دارم، عاطفه بشری دارم. این یکی از چراهاست. این میشه اومانیسم امروز و فلسفه عالی ترین معنی اومانیسم کنست که این باشه، عالی ترینش اینه، یعنی من عاشق انسانیت باشم. اتفاقا اوسکونت که به یه معنا اولین طراح فلسفی اومانیست در مکتب‌های جدید حقوقی و اجتماعی است، نه اولین در غرب و نه اولین در تمام دوره جدید، فلسفیش مو اولش نیست، اونی که اول در جامعه شناسی و در مکتب اجتماعی اینو عنوان کرده، بیشتر اونه، یعنی بیشتر اوست که مسئله انسان دوستی رو و انسان گرایی رو به این شکل اجتماعی جنبندی شده یه شکل دار عرضه کرده. او پایان تفکر و اندیشش اینه که اصلا بشر انسان انسان پرست است و بعد هم سمبول انسانی را که در خور ستایشه معشوقه خودش قرار داد و مجسمه ازش درست کرد، گفت باید این رو پرستید. این میشه آیین انسان پرستی. در مکتب‌های الهی مسئله در مکتب‌های انسانی هست که این اوجشه، در مکتب‌های الهی مسئله از این فراتره. فراتریش اینه، خدا نه به معنی که یک گروهی اخیراً نوشتم که خدای قرآن یک دیکتاتور است، تعجب خدای قرآن یک معشوق است نه یک دیکتاتور. الان الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. در میان مردم کسانی هستند که به جای خدا معشوقهای دیگر انتخاب می کنند. انسانهای خداشناس خداپرست اونهایی هستند که بالاترین درجه عشق و محبتشون از آن خداست. خدا که باید حالا مفصل بحث کرد که بحث کردم یه بار دیگه تو مارم از اون که مسئله خداشناسی از اون مسائلی است که باید خیلی واقعا روش روشن کار بکنیم، چون نقطه اصلی خدا با اون شناختی که قرآن از خدا به ما میده و ما هست در پرتو قرآن از خدا داریم، خدا دوست داشتنی است، معشوق است، معشوقی که برای عشق به او هیچ زمینه نمیخواد. یعنی طبیعت و فطرت انسان سالم رو به خدا دارد، رو به خدا دارد، گرایش به خدا داره، این عشق به خدا داره. این که فرمودین هدف چیست؟ هدف دیگه اونجا قرار دادنی نیست، اعلام کردنی هم نیست. هدف یک هدفی است که واقعا و به طور فطری هدف است. انسان اسلام، انسانی که اسلام میخواد او رو بسازه، انسانی است عاشق خدا که هر کاری را تقربا الالله و قربتا الالله می کنه. هر انسانی هر قدر واقعا به این مرحله برسه، به مرحله اینکه کارش قربتا الالله باشه، به همون اندازه شده اون انسانی که مصداق احسن و عمل است. بنابراین این که عرض شد کار نیکو و کار صالح و کار حسن و انسان صاحب این کار، من عرض کردم اوج این، من عرض کردم اوج این مقطع هستی است، نه اینکه من عرض کردم هدف خود انسان است. هدف انسان خداست، چون از او آمده و به او باز می‌گرده. حرکتی است که آغاز و فرجام داره، فرجام نه فرجامی که به اون میرسد، فرجام یعنی فرجامی که به اون رو دارد. این با هم فرق داره، چون یکی از نقطه های پیچیده عرفان متعالی اینه که توش مسئله وصول الالله مطرح شده. این وصول غلط اندازه، اگر بخواد واقعا معنی وصول باشه نه حرکت ایستادن، چون وقتی رسید به هدف دیگه حرکت نمی کنه. من هم چیزی بنده تا این لحظه هم چیزی از اسلام نمی‌شناسم. من اون که میشناسم دوام هرست الالله، یعنی به سوی خداست، توجه به خداست. عرض میشود که بنابراین عشق، حالا جنابادی این که میفهمان هدف چیه؟ اگر معنای هدف عشق، هدف حرکت سوال میفرمایید، میگم خدا. پس باز با خداشناسی رو تکمیل کن. و اگر این که میگید نه هدف از این کارهای من چیه، عرض میکنم هدف از کارهای قربتن الله همون عاشقان زیستن هست. میشه هدف هم میگم هدف از این خونه چیه، بگم تو سکونت کردنه. بعدم جای این سوالی خوب رو تو خونه سکونت کنم برای چی؟ عیبی نداره. سرکار میگید میپرسن برای چی؟ عیبی نداره، بفرمایید میرسیم به خدا. ولی در این مرحله که صحبت میکردیم میگید هدف از این که من کار نیک کنم اینه که در جد عشق زندگی کنم، چون اگر کار نیک نکنم اون کار نیک، اون کار غیر نیک دیگر کار عاشقانه نیک. تنها کاری میتونه کار عاشقانه باشه که کار نیک باشه، کاری باشه اشارم کردم رضا الله، کاری باشه در جد رضوان من الله اکبر. و اوج تربیت مسلمانی هم دوستان همینه. اینی هم که در ما الان خیلی ضعیفه، نقطه ضعف ما هم همینه که ما کار قربتن الالله، ما فقط حرفشو میدانیم چه قربتن الالله. واقعا حاسبو قبلا تو حاسبو به حساب خودمون برسیم ببینیم کدوم کارای ما قربتن الالله. فقط یک توضیح اینجا میدم، که گویا در یکی از بحث‌های پیشین همین جلسه شما مجامع شما دوستان گویا در همون مجامع یادآوری کردم، شاید خیلی پیش بانینه که اشتباه نشه. جهاد برای همون عدل اقتصادی، خوب دقت کنید، جهاد برای برقراری عدل اقتصادی، اصلا این خود این جهاد کاری است که قربت الله، فقط به یک شرط، به شرط اینکه انسان عدل اقتصادی براش بت نشه. یعنی اگر این عدل نقطه نهایی تلقی نشد، میون راه تلقی شد، جهاد برای عدل اقتصادی دیگه خودش قربت الله. نه اینکه اگر من برای ایجاد عدالت اقتصادی جنبازی میکنم، توجه هم دارم که این عدالت اقتصادی همه درد بشر دوا نمیکنه، همین توجهی داشته باشم، خود این دیگه معناش اینه که پس من عدالت را به عنوان یک چیزی که علی کل حال در خدمت به صلاح بشر انجام میدم، اما صلاح را در یک امری برای این میدونم، حالا یا شناختم درست یا نشناختم، محبت به فرزند، محبت به زن، محبت زن به شوهر، محبت به خویشاوند، انفاق، اینا تمام خودش قربت الله. چون بعضیا خیال میکنن که اینو برای این مطرح میکنم، مکرر ازم سوال بده، بعضیا خیال میکنن که آدم مسلمونی آدم خوشیه، یعنی که یعنی اصلا محبت بچه و فرزند سرش نمیشه، بچه رم که دوست داره در خاطر خدا دوست داره، به الله بچه رو دوست ندارم، اینم باز انحرافه، اینم باز یه خدای خشک خیالی، خدایی که ما میگیم اینجور نیست، خدایی که میگیم خدایی نیست که عشق به او و محبت به او ضد محبت به فرزنده، نه جانم، محبت سالم متعادل به فرزنده است، این خودش تجلی عشق به خداست، محبت سالم به همسرت، مردی به زن، زن است به مرد، این خودش متعادل، حالا متعادل معنا میکنه، این خودش یعنی کار قوت الله و کار عشق به خدا، محبت به خویشاوند، محبت به انسان دیگر، محبت به مظلوم، عاطفه به مظلوم، انسان مسلمان وقتی مظلومی رنج میبرد عاطفه انسانیش جریحه‌دار میشه و این نشانه این است که این انسان خدایی، نه این که نه من از این که یک مظلومی رنج بره باکیم نمیشه، چون خدا گفت که ظلم بده باکیم میشه، این اصلا بارون است، این اصلا آدم عوضیه، قناعت فرمودید، و لذا شما در شرح حال انسان نمونه اسلام بعد از پیامبر اکرم علی علیه السلام همین رو میخونید، میگید علی که در میدان جنگ از کشتن صدها نفر هم باک نداشت، میگید علی از دیدن این که از پای پیرزنی یا از گوش یتیمی چیزی میرو باین یا حتی یک انسان مسیحی که در پرتو اسلام زندگی میکنه به حقش تجاوز میشه، میگید رنجیده میشد، اشک در چشمانش میامد، یعنی که عاطفش جریحه‌دار میشد، نه اینکه عاطفش جریحه‌دار نمیشد به خاطر خدا ناراحت میشد، این خدا جدا از این نیست، همین که این در این موقع عاطفش جریحه‌دار میشه یعنی تربیت الهی داره، فقط اینا بس نشد، تنها مسئله اینه که فرزند تو اصلا متعادل معنا میکنم اینه، بچه دوست داری دوست دار، باید دوست داشته باشی، اما بچه بت نشه، کی بچه بت میشه؟ وقتی که به خاطر دوستی بچه و تامین وسائل رفاه بچه مال مردم بی‌نوایی رو شفاول کنی، این میشه چی؟ این میشه دوستی بچه بت شده، وقتی که به خاطر دوستی بچه همون نماز زنده خودت را، نه این نماز تشریفاتی خشک تعمیلی، نماز زنده ات را نخونی به خاطر بچه، از یاد حق به معنی گسترده عالیش غافل بمونی، این بچه بت شده، زنت به خاطر تامین وسایلی که مورد خوشایند زنته از ادای حقوق دیگران غفلت کنی، این میشه چی؟ زن میشه بت. شوهرت به خاطر اینکه آرامش شوهرت تو خونه فراهم بکنی از واجبات خودت باز بمونی، این میشه چی؟ این میشه بت. بت نشه، سایر چیزا بت نشه، بنابراین علاقه قوم و خویشی، علاقه مهر پدر و فرزندی، زن و شوهری، پدر و مادری، مادر دوستی، پدر دوستی، قوم و خویش دوستی، رفیق دوستی، آدم با هم دوست داره، مگه میگه انسان با رفقا رابطه با دیگران یکی بشه؟ بعد اینکه من چون عرض میشود که جهانگرا هستم و جهان نگر و جهان وطن و جهان دوست هستم، شکلی سالم وقتی با دو نفر بیشتر اوستاف خوب داره، طبیعتم انسان سالم داره طبیعتم بیشتر دوست داره دیگه، اینا طبیعی در ازا میبینید سله ارهام سله اصدقا همه از اینها میاد جزو کار قربتن الالله. پس ملاحظه فرمودید ما حسن مطلب این شد. امیدوارم که تا حد تونسته باشیم این سوال رو تعایید بکندم، خیلی بحث میخواد روشن کرده باشیم، میارزه به این که این سوال روشن شده باشه. ما حسن مطلب این میشه زندگی انسان وقتی از توشین در میان که توش پیش میداره و لذا میدونید حتی این عاشقهای مادی هم زندگیشون توش نیست. حتی اگر یک کسی عشق به یک هنری داره، عشق به نقاشی و نقاشی و تا آخر عمر این عشق برات مونه، هیچ وقت سکوچی نمی کنه. چرا؟ چون زندگیش عشق داره، زندگی عشق. این خطر نیهیلیسم امروز دنیا به خاطر بی‌محتوا شدن زندگی از عشق است. چون هر چیزی را که بشر بهش عشق می‌ورزید از دستش گرفتن. دین بود گفتن ول کن بابا، کلیسا بود گفتن ول کن بابا، بسکده بود گفتن ول کن بابا، هرچی بود گفتن ول کن بابا، پدر و مادر و عاطفه بود گفتن ول کن بابا، هر میشه بود فرزند بود گفتن ول کن بابا، زن و شوهر بودن ای بابا ازدواج چیزی جز یک وسیله برای ارضای غریزه جنسی نیست، ازدواج چیزی عشق نیست، نمونه دیگه هیچی نیست، عشق به هیچی عشق نداشته باش. زندگی بی عشق که شده نیهیل و پوچ و هیچ. عرض میشود که داروی نیهیلیست عشق، درمانش در اینه که زندگی عشق داشته باشه و فراترین عشق عشق به خداست، به شرط اینکه خداشناسی هامون رو اصلاح کنیم. ما الان متاسفانه سهم و بهرمون از اون خداشناسی که برامون عشق انگیز باشه در حد نصاب نیست. اگر بتونیم ما خدایی رو بشناسیم که به او عشق ببرزیم، همه چیز شد. من بگم همه چیز حله، نمیگم همه چیز حله، یعنی کلید اصلی حل به دست بدن.
خانم ها سوال یا نظری ندارن؟ بله
متعادل همین بود که کردم، تعادل و توضیح دادم که گفتم بت نشه، حرف کردم فرزند رو دوست داشته باشید اما فرزند براتون بت نشه. این که من گفتم ظاهرا هم الان خوب دیدم اومد که بله تو همین جلسات بود، چون الان مثال زدم اومد که عرض کردم مثل کسی که چون بچهشو دوست داره بچه تربیت نمی کنه، بچه لوس و نونور بار میاره. این یعنی عشق و علاقت به این بچه غیر متعادله، لوسش داره نونورش می کنه، لوسش می کنه، در حالی که این باید متعادل باشه. باید بدونه این بچه باید یه روزی یه انسان سودمند تو اجتماع بشه، بچه نونو فردا مجاهد اجتماعه، این میشه تعادل.